در شهر ذمار بوده است. به گفته این کارشناسان، موشک‌ها از همان نوعی است که حوثی‌ها قبلاً در حملات خود از آن استفاده کردند. حمله به فرودگاه عدن در حالی اعضای دولت آقای هادی را هدف گرفت که آنان به هدف پیوستن به جدایی طلبان جنوب یمن و تشکیل یک کابینه جدید وارد این بندر شدند. اگرچه هیچ کدام از وزرا در این حملات کشته نشدند، اما برخی مقام‌های دولتی و 3 عضو کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جزو کشته شدگان بودند. حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه و از جمله حوثی‌های یمن همواره مورد انتقاد مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بوده است. از سوی دیگر، نقش روسیه در ممانعت از انتشار گزارش نقش حوثی‌ها در این حمله به فرودگاه عدن که در تحقیقات رویترز مطرح شده، نوعی حمایت مشابه روسیه از این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این در حالی است که به تازگی مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، می‌گوید علاوه بر چین، به دنبال امضای سندهای درازمدت و راهبردی با روسیه هم هستیم. و در آخرین هفته سال گذشته خورشیدی نیز رویترز گزارش داده بود روسیه، چین، ایران و کره شمالی در تلاش برای جلب حمایت از ائتلافی در سازمان ملل متحد هستند تا از تحریم‌های به تعبیر آنها یک جانبه جلوگیری کند. جلوه‌های گوناگون از همدستی‌های آشکار و نهان میان ایران و روسیه.
اینجا رادیو فرداست
و اکنون نوبت فریبرز غریب است و تازه ترین خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران عصر دیروز در ورزشگاه آزادی تهران در یک دیدار تدارکاتی تیم ملی سوریه را با 3 گل شکست داد. شاگردان دراگان اسکوچیچ در نیمه اول 2 گل توسط حسین کنعانی زادگان و سردار آزمون به ثمر رساندند و در نیمه دوم هم کریم انصاری فرد که به عنوان یار تعویضی به بازی آمده بود گل سوم را وارد دروازه سوریه کرد. ملی پوشان فوتبال ایران در حال آمادگی برای ادامه بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا هستند که قرار است در خرداد ماه به صورت متمرکز در بحرین برگزار شود. تیم ملی فوتبال ایران در 4 بازی دور رفت رقابت‌های انتخابی جام جهانی با هدایت مارک ویلموتس، سرمربی سابق، 2 برد برابر هنگ کنگ و کامبوج و 2 شکست مقابل بحرین و عراق در کارنامه دارد و به همین دلیل در دور برگشت در خرداد ماه باید برای صعود بی اما و اگر به دور بعدی هر 4 حریف خود را شکست دهد. کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه پیش به دلیل شرایط نامناسب زیرساختی از جمله ورزشگاه‌ها و پخش تلویزیونی مسابقات و همچنین وضعیت قرمز کرونا در بیشتر شهرهای ایران میزبانی 3 بازی دور برگشت رقابت‌های انتخابی جام جهانی برابر هنگ کنگ، بحرین و عراق را از ایران گرفت و بحرین را به عنوان میزبان متمرکز این رقابت‌ها معرفی کرد. امام جمعه موقت اصفهان بار دیگر در گفتگو با برخی از مسئولان این شهر از دوچرخه سواری زنان در اصفهان انتقاد کرد. ابوالحسن مهدوی که پیش از این هم در این باره صحبت کرده بود، در تازه ترین اظهاراتش حتی زنان اصفهانی را اینگونه تهدید کرده است.
من دیروز شنیدم که تو چهارباغ رسما دیگه ایستگاه گذاشتن و دخترها بیان دوچرخه بگیرن برن دنیا. ما اصلا انقلاب کردیم برای چی؟ و اینکه مسئول بیا ترویج بی حیایی بکنه. اما امیدوارم تو این 2-3 روز آینده جمع بشه، به جمعه نرسه و الا جون دیگه صحبت خواهم کرد باشه.
پیش از این هم برخی از مسئولان مذهبی شهر اصفهان و چند شهر دیگر از دوچرخه سواری زنان انتقاد کرده بودند و آن را خلاف موازین شرع دانسته بودند. و در بازی‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز گذشته در یک نتیجه عجیب، تیم ملی فوتبال ژاپن در گروه F این رقابت‌ها میزبانش مغولستان را به توپ بست و با حساب 14-0 به پیروزی رسید. ژاپن با این برد پرگل با 5 پیروزی از 5 مسابقه و با 15 امتیاز ضمن تداوم صدرنشینی در این گروه، راه صعودش را به دور بعدی این مسابقات هموار کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه، اما شما شنونده خوبمون بمونید، مبادا ما را ترک کنید، چرا که برنامه هفتگی جمعه رو به دنبال این پایان این مجله خواهید شنید. عزیزان، 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. شمایی که میخواید صدایی داشته باشید و اون رو به گوش دیگران برسونید. پویا، پایدار و پیروز باشید.
آمدید به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرهیدری. سر یا اپیلپسی از جمله بیماری‌های اعصاب و روان است که هم می‌توانند زندگی را برای فرد مبتلا خیلی سخت کنند و هم اگر فرد مبتلا در شرایط و محیط و خانواده و جامعه پذیرای تفاوت‌ها که به همه شهروندان احترام می‌گذارد قرار بگیرد، می‌تواند بیماری باشد که با دارو کنترل می‌شود و مانع جدی پیش روی زندگی او قرار نمی‌دهد. اما اغلب در بیشتر جوامع دنیا از جمله در ایران آگاهی چندانی درباره سر به عنوان یک بیماری قابل کنترل و گاه حتی قابل درمان وجود ندارد. به همین دلیل است که چند سالی است یک مناسبت به مناسبت‌های تقویم جهانی اضافه شده. 26 ماه مارس، 7 فروردین ماه روز جهانی سر که با رنگ بنفش مشخص می‌شود و هدف از نامگذاری آن آگاهی بخشی بیشتر درباره این بیماری و زندگی و شرایط بیماران مبتلا به سر است. آمارهای رسمی و از جمله آمار دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در ایران نشان می‌دهد که آمار مبتلایان به سر در ایران 2 تا 3 برابر آمار جهانی است. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن می‌پرسم چرا؟
باید برگردیم به علتی که و چه عللی باعث این میشه که در واقع سر به وجود بیاد و در یه بیماری سر در فرد در واقع ایجاد بشه. عواملی که بیماری رو ایجاد میکنن 2 دسته عوامل هستن. یکی دسته عوامل ژنتیکی و ارثی هستن که در واقع بدون علت میبینیم که تغییراتی در ولتاژ مغز و فعالیت‌های الکتریکی مغز به وجود میاد و باعث میشه که حملات تشنجی سر یا حملات دیگه سر که میتونه بجز تشنج موارد دیگه هم باشه اتفاق بیفته. مورد دیگه‌ای که از علل بیماری سر میشه شمرد ضربه هایی هست که اتفاق میفته. اینجاست که میشه تفاوت رو در کشورهای دیگه و آمار تفاوت آمار بین ایران و کشورهای دیگه رو در واقع بهش رسید.
او عامل محیطی را هم که در شکل گیری سر نقش دارد مؤثر میداند و تاکید میکند که کنترل روی این عوامل در ایران کمتر است.
عوامل محیطی ضربه هایی هستند که چه در زمان زایمان یا فشارهایی که در زمان زایمان اتفاق میافته و چه در بعد از اون در بعد از تولد میتونه در اثر ضربه های مغزی، افتادن از بلندی، تصادف های جاده‌ای یا غیرون اتفاق بیفته و یا بیماری های عفونی، بیماری هایی که میتونه تأثیراتی بذاره، حتی بیماری های غیر عفونی تأثیراتی بذاره و تأثیرات موندگاری که منجر به این بیماری سر بشه. از اونجایی که ما این دست از بیماری ها رو متاسفانه در ایران کنترل زیادی روش نداریم و به علاوه اتفاقات و حوادث جاده‌ای، ضربه ها، حوادث هینه‌کار و بقیه چیزها در ایران بیشتر هستن، اینا میتونه تأثیرگذار باشه در بالا رفتن آمار.
اما حالا که تعداد مبتلایان به سر در ایران بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر جهان است، آیا از نظر درمان و حمایت و تحقیقات پزشکی هم فعالیت‌های بیشتری انجام می‌شود؟ دکتر عطاری:
خوشبختانه کادر درمان ما و اون غنای علمی بخش درمان و یا تحقیقات ما بسیار خوب هست و میتونه برابری و رقابت بکنه با دنیا. اما متاسفانه یه بخشی که خب به هر حال نادیده گرفته شده بودجه‌های تحقیقاتی هست.
بیماری‌های اعصاب و روان از جمله بیماری سر آسیب‌های اجتماعی را هم به دنبال دارند و اغلب بسته به محیطی که فرد در آن زندگی می‌کند محدودیت‌ها و موانع زیادی را پیش روی زندگی عادی و روزمره او می‌گذارد. از این شنونده مجله جامعه رادیو فردا در تهران بشنویم.
اولین خاطره من از کودکیم وقتی که تقریباً 3 سالم بود، اولین خاطره که به یاد میارم با حمله سر برادرم بود. هیچ وقت وضعیت آروم نبود، خوب نبود، فشار خیلی زیادی تحمل میکرد به خاطر بیماریش. خب دانش اون موقع خیلی کمتر بود، مثل الان نبود، داروهای خیلی بدی میگرفت، خیلی وقتا از مدرسه ممکن بود جا بمونه. بدترین چیزش فکر میکنم این بود که خیلی از طرف فامیل یا جامعه